درس خارجی اصول استاد شمیری مبحث لازرت 2 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. لعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، دو جلسه قبل کلمات مرحوم امام رو در موردش صحبت میکردیم. مرحوم امام می‌فهمند که ضرار در آیات قرآنی معمولاً به معنای ایجاد حرج، طرف رو در حرج قرار دادن به کار رفته و آیات رو ذکر می‌کنند. حالا بسیاری از این آیات شاید همه این آیات ضرر رو بتوانیم درش به یک معنای عام‌تری بکار ببریم. ضرر یعنی یک حقی از طرف رو سلب کردن. حالا لازمش این نیست اگر کسی بخواد ضرر رو به معنای نقص در مال یا نفس بداند، خب خیلی از این مثالا نقص در مال و نفس نیست، ولی خب آیون تو لغت هم یا اصولیین اشاره میکنن نقص در مال یا نفس یا ارض، همچنان که شریف صدر هم اشاره میکنن اون نقص در ارض به معنای این نیست که رعایت حرمت دیگری رو نکردن، احترام دیگری رو رعایت نکردن. نقص در ارث یعنی انسان کاری کنه آبروی طرف بره. گاهی اوقات فرض کنید کوفی ها آبروی حضرت سید شهدا رو رعایت نکردن، ولی اینجور نیست که آبروی حضرت سید شهدا رو برده باشن، نقصی در سید شهدا ایجاد نکردن. این بود که حضرت زینب بیه ما رأیت و الا جمیلا، یعنی منهای بحث اخروی و نگاه اخروی امثال این ها از جهت ظاهری هم حضرت زینب حالا مصیبت ها رو کشیده اون مصیبت ها، ولی در واقع در این راهی که پیموده عزت نفس میبینه امثال این ها. خب این ایجاد نقصی در آبرو برای حضرت زینب نبوده، برای کاروان کربلا نبوده. بله حرمتشون رعایت نکردن، حرمت رعایت نکردن یه چیز، ایجاد نقص در آبرو و آبرو ریزی کردن چیز دیگه، که آبروی طرف رو سود چیز کردن. اون که اینجور نیست که عرض کنم آبروی طرف رفته باشه. خب حالا علاوه بر اینکه نکته ای که هست، خیلی از مثال ها مثلا در بحث همین انصاری و داستان سماره، همچون که آقای صدر هم اشاره می فرمایند، می تواند ضرار به اعتبار این که حق آزادی طرف رو سلب کرده. این حقی که ما می خواهیم بگیم، نقصی که می خواهیم بگیم، نقص در حقوق ظاهری یا حقوق باطنی معنوی. یکی از حقوق معنوی انسان ها این هست که انسان باید در حریم خصوصیش آزادی عمل داشته باشه. خب شما این سماره این حق آزادی که انصاری داشته رو ازش داره سلب میکنه، نمیذاره از این حق بهره مند بشه. مثال ها همه اینها سازگار هست با همون معنای نقص، ولی به یه معنای مقدار وسیع‌تر. نقص یعنی سلب حقی از حقوق طرف، حقی که نسبت به نفسش داره، نسبت به مالش داره، نسبت به آبروش داره، این حق رو ازش گرفتن. یعنی این کاری بکنه که دیگه این نتونه از اون حق بهره مند بشه. خب این معنای نفس هست و مثالایی که زده شده، این مثالها خیلی هاش از مثالایی که از کاملا میشه با این معنا تطبیق بشه. من تو جلسه قبل یه مثال ایشون زده بود، آیه قرآن رو آورده بودن، لا یذار رکاتبون ولا شهید. بعد ایشون فرموده بودن این لا یذار یه موقعی لا یذارر هست، یعنی کاتب و شهید ضرر نزنند. خب اینجا ضرر مالیه، یعنی کاتب برخلاف اون چیزی که دین هست ننویسه که یکی از دو طرف ضرر ایجاد کنه، شاهد برخلاف ما شهد شهادت نده که ضرر به طرفین باشه. خب اما ممکنه لا یضرر باشه، بل لایوزارر رو معنا میکنن که نباید برای کتابت و برای شهادت کاتب و شاهد رو شما به حرج بیندازید، حتما در شرایطی که نمیتواند کتابت کند مجبورش کنید کتابت کنه، در شرایطی که نمیتواند شهادت بده یا شاهد باشه مجبورش کنید که ادای شهادت یا تحمل شهادت بکنه. ایشون اینجوری معنا کرده. من مراجعه کردم کشاف این لایوزارر رو اینجوری معنا کرده، میگه شما حق ندارید پولی که با کاتب قرار داد بسید بهش ندید. بازم در مالی معنا میکنه که انه اون حق مالیش با ضرر نباید ببینه. خب با کاتب قرار بسید که یا کتابت بکن این مقدار بهت پول میدم، باید پولشو بهش بدی. آره دیگه میگه که شما
با بحثی که داره طرف کنه
آیه قرآن میگه که شما کاتب و شاهد رو باید بگیرید، اون کاتب و شاهد هم باید وظیفه دارن کتابت و شهادت رو بنویسن، ولی شما هم حق کاتب و شاهد رو باید ادا کنید. اگه نیاز به پول داره اون پولشو بهش بدید. در مورد شاهد هم میگه که شاهدی که ولای عبشوها دا ازامادو او، اونا نباید هنگامی که برای شهادت دعوت میشن ابا کنند از شهادت نکنند، ابا کنند از این شهادت دادن. میگه این ناظر به اینه که اگر هزینه این شهادت داره هزینهش باید شما متحمل بشید. اینجور نباید بشه که بگید که پاشو از اونجا بیا هزینه راحت هم خودت بده. نه، اینا رو او وظیفه داره شهادت بده، اما اگه هزینه داری هزینش به عهده شماست. این اصلا ایشون معنایی که میکنه معنای مالی میکنه هر دوش رو، و معنای خیلی چیزی هم هست، خیلی روشن‌تر از اون معنایی که اونها رو به مجبور نکنید که در یک شرایط ویژه‌ای نمیدونم شهادت بدن دو امثال اینا. اون خب چه بسا خیلی از چیزایی دیگه همون مطلب رو استفاده بشه. خیلی مصور میدونم که اون معنایی که ایشون میکنه، این معنایی که کشف میکنه خیلی روشن‌تر از این معنایی ایشونه. برای تقدیر قرارم این هست که این آیات قرآنی رو کاملا با ضرر به معنای ایجاد نقص و سلب حق دیگری، حالا یا حق ظاهری که در مال داره در نفس داره، یک حق معنوی که نسبت به زندگی راحت داره امثال اینها، میشه معنا کرد و از این موارد استعمال اون مطلبی که مرحوم امام استشهاد میکردن در نمیاد. حالا تفصیل بحث رو تو کلاس راهنما با رفقا عبارت مرحوم امام رو بخونیم خوبه، اون آیات قرآنی تفصیلایی که در ذیلش وارد شده و امثال اینها را نگاه میکنیم و اونجا بحث رو تفصیلی تر صحبت میکنیم.
ایشون لایوزارر رو
پذیرفته، لایوزارر رو گفته که به معنای این که شاهد و کاتب برای شهادت و کتابت نباید به حرج و مشقت شدید بیفتند. اینجوری معنا میکنن. البته من فرصت نکردم، ظاهرا از مجموع بیان ایشون نقل کرد عبارت، لحن عبارت اینه که میخوان بگن عبارت مجموع بیان این شکلیه. ولی خب عرض کردم عبارتی که کشف معنا میکنه اون عبارتش اگه روشن نباشه تر نباشه لاقل کمتر از این معنا نیست. این که ما دقیقاً این آیات قرآنی رو به معنای ایجاد حرج بگیریم هیچ دلیل ما نداریم. عرض کردم از لغت هم استفاده نمیشه که اصلا ضرار به معنای ایجاد حرجه. ضرار اونی که از لغت استفاده میشه اینه که به معنای ضرر زدن به دیگری هست و ضرر زدن به دیگری در همه این مثال ها قابل معنا کردن هست و هیچ مشکلی درش نیست. نه هیچ فرقی نداره. نه با لازرارش فرق نداره. عرض کنم خدمت شما این ایمان. حالا مرحوم آقای صدر یک بحث مفصل اینجا شروع کردن در کیت ضرار. آقای سیستانی هم تو تقریراتشون بحث‌های مفصلی در مورد ضرار وارد شده. من به کلیات این بحث ها اشاره میکنم، وارد جزئیاتش نمیشم. بعد از مبانی کلی بحث فقط بهش میپردازم، از وارد شدن در جزئیاتش در میگذارم. من آقای سعد بحث ضرار رو که مطرح کردن میفهمند که ضرار در مورد سه تا احتمال وجود داره. یکی این که ضرار مصدر ذره یا ذره باشه، مصدر ثلث مجرد، مثل کتبه کتابن و حسبه حسابن. یه احتمال اینه که ضرار مصدر ذره باشه، ولی ذره‌ای که از ذره گرفته شده. هم دو تا. یکی این که مصدر ذره یا ذره باشه، ولی ذره و ذره ای که از ثلث مجرد گرفته نشده. گاهی اوقات با آقای مفاعله معناش با معنای ثلث مجردش مثلا جوهرن فرق داره، دو تا معنای مختلفه. نه که یه معنای ثلث مجرد هست ثلث مزید با یه تغییری همون معنا یک معنای دیگه به کار رفته. نه، ذره ای که معنای اصلیش با معنای ثلث مجرد در اصل هویت و اصل معنا هم متفاوت باشن. بعد ایشون شروع تحلیل میکنن هر یک از اینها رو و بحثایی رو دنبال میکنن. عرض من اینه، اصلا این سبک بحث که ما فرض کنید گاهی اوقات وزن فعال مصدر ثلاثی مجرد میتواند باشد. حالا من حسبه حسابم کتبه کتابه رو مراجعه نکردم ببینم واقعا کتاب و حساب مصدر کتبه و حسبه هست یا هر دو اینها مصدر کاتبه یا کاتبه و مکاتبتن و کتابن، حاسبه یا حاسبه و محاسبتن و حسابن هست. اینو مراجعه نکردم. حساب مصدر محاسبه که هست، کتاب مصدر مکاتبه هم هست، اینا رو گفتم. ولی مال ثلاثی مجرد هم باشه یا نباشه نیاز به مراجعه داره، من مراجعه نکردم. حالا صرف نظر از بحث مثال هایی که ایشون مطرح می‌فرماید، بحث اینه که حالا این که وزن فعال گاهی اوقات مصدر ثلاثی مجرد می آید و این که گاهی اوقات یک کلمه در بابی از بابها استعمال می شود که معناش هیچ ربطی به معنای ثلاثی مجرد ندارد، آیا این مقدار کافی هست برای این که ما در تحلیل این مطلب به این مطلب بپردازیم؟ به نظر مثل این روش درست نیست که ما این که گاهی اوقات ثلاثی مجرد بر وزن فعاله شروع بکنم بگیم شاید این بر این وزنها باشه. خب اینا اگر یه موقعی مصدر شایع یک باب باشه، مصدر قیاسی یک باب باشه، خب اب نداره. ما بگیم بلو از عرب همش مسموع نباشه، خب چون قیاسیه اشکال نداره که در اونجا به کار برده بشه. ولی فعال مصدر شایع یا قیاسی ثلاثی مجرد نیست. این که ثلاثی مزید در یک معنایی به کار برود که اصلا ربطی نداشته باشد با معنای ثلاثی مجرد، این امر نادری هست. متعارف در ثلاثی مزید این هست که همون معنای ثلاثه مجرد باشد با تغییراتی که درش میگیره، متابعش باشه، تعدیهش باشه، طلب باشه، چی باشه، همون معنا با یک تحولی به باب ثلاثه مزید رفته باشه. اما اینکه نه هیچ ارتباطی بین معنای ثلاثه مجرد و معنای ثلاثه مزید نباشه، یه امر نادری هست و نباید به اینجور امور نادر ما تا جایی که یک شاهد روشنی، یک قرینه قویی در اینجور امور نباشه تمسک کنیم. اینه که آقای فیفتان اینجا به این نحو مطرح میکنن، اصلا اون بحثا رو نیوردن، میگن زاره و زارم و ضرار مصدر زاره و ضرار، همینم درسته چون اون چیزی که در لغت ذکر شده و با قواعد باب مفاعل هم میسازه، این که ضرار مصدر دوباره باب مفاعل است دیگه، فاعل یا فاعل مفاعلتن و فعالا فعال مصدر دوباره باب مفاعل است و علال قاعده هم تصریح لغویون هست هم قیاس مطلبی مطلب را اختضا میکنه. احتمالات دیگه اینا احتمالاتی است که اصلا قابل طرح نیست که ما وارد طرحش بشیم. خب این یک نکته. نکته دیگه ای که تو این بحث هست، یک بحث های مفصلی در مرحوم هاشم حسین اصفهانی مطرح کرده و اون بحث ها در مورد این هست که آیا باب مفاعله معنای مشارکت میده یا معنای مشارکت نمیده، و مرحوم اصفهانی یه سری مثال هایی رو عنوان کرده در مورد این که در باب مفاعله معنای مشارکت وجود نداره و یک ده پونزده تایی
اصلا
مثال آورد، حالا فرق کن ده پونزده تایی وجود مثال زده و امثال اینها. خب اینا همچنان که آقای صدر هم اشاره می فرماین، اینا نقض کلمات نحوی ها نیست. نحوی ها نمیگن که باب مفاعله فقط در معنای مشارکت به کار میره، میگن معنای اصلی و معنای قیاسی باب مفاعله مشارکت هست. حالا 15 تا مثال هم برخلافش مطرح بکنید، 150 تا مثال اون طرفی هم وجود داره که کلمات نحوی ها وارد شده و در موردش هم صحبت شده. و یه نکته دیگه آقای سعد یکی اینا رو بحث کرده که خیلی از اینها بحث نحوی ها در مواردی هست که باب مفاعله به معنای ثلاثه مجرد باشه. بعضی از این مثال ها باب مفاعلش اصلا به معنای ثلاثه مجرد نیست، بعضیش اصلا ثلاثه مجرد ندارند، بعضیش که ثلاثه مجرد دارند بین معنای باب مفاعله و معنای باب ثلاثه مجردش در اصل معناش هم ارتباط نیست. تو مثلا سفر به معنای سافر به معنای در مقابل حجاب داشتن، ستر النقاب هست، کشف النقاب هست، سافر یعنی کاشف النقاب، مسافر مثلا ربطی به این معنا از دو تا معنای مختلفه از هم دیگه، ایشون این رو مثال میزنه. من تو ذهنم اونجور قدیما تو صرف ساده سافره رو به معنای سفره تو معنی باب افعال مفاعله، یکی از سافره رو به معنای سفره میگرفتم، باز فرصت نکردم نگاه کنم تو کتاب‌های لغوی ما که اونجور که از قدیم از صرف ساده یادمون هست سافره رو به معنای سفر میگرفتم. سافر یکی از معنای سافر به معنای اون معنایی که آقای صدر هم میگه است، و ولی سفره به معنای که سفر کرد و سافره به معنای از همون معنا میشه گرفت، ایشون این رو مثال برای این باب آورده. علی تقدیر این سبکی که مرحوم اصفهانی دنبال کرده و این جور مثالا رو آورده، اینا رد کلمات نهات نیست. بعدشون یه سری برهانهای عقلی طوری اقامه میکنه. اصلا این سبک که کلی بحث با این جور چیزایی که اسمشو برهان میگذارن واقعش به هر حال یک نوع تحلیل های غیر مناسب با این جور بحث ها هست، اینا سبک های خیلی جالبی نیست. کنار این بحث ها رو باید کنار گذاشت. عرض کنم خدمت شما بله من سفر آقای سعد این رو من این که میگم تو سفر ساده اون که از قدیم یادم هست مثالی که ایشون سفر ساده هست برای باب مفاعله‌ای که به معنی ثلاثی مجرد میاره سفره. حالا من ذهنم از قدیم موقعی سفر ساده میخوندیم اینجور بود. ایشون رو مثال میزنه که اصلا سفره به معنی چی اومده؟ به معنای کشف الحجاب. اسفره که به این معنا هست، اسفره نسای مسفره یعنی نسایی که حجاب ندارن.
بدون سفرت شمس سفرن من باب زرره تلعت
خود سفرتو هست، سفرتو شهدا کشفتو هست آموزتو.
آها خب بله 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 پس سفر اون معنای چیدم هست بله، ولی از اون گرفته نشده، نیازی نداریم که حتما عرض کردم. به نظرم این سفر به معنای به اصطلاح ستر حجاب کشف النقاب سفر به این معنا هست، به من هم اسفرم که به همین معنا هست و هم طلعم خورشید که اند طلوع میکنه خودش رو مثل یک عروسی که از پشت پرده داره ظاهر میشه و اینها یک نوع تشبیه به اصطلاح معقول یک محسوس به محسوس دیگه یک نوع استعاره و امثال این هست. مثال سفر که ایشون برای آقای سعد دادن مثال درستی به نظرم نیست، ولی علی تقدیر کلیت بحث آقای سعد درسته که این مثال ها دال بر این که معنای اصلی باب مفاعله مشارکت نیست نمی کنه و از یه طرف از طرف دیگه عرض کنم خدمت شما این مثال هایی که هست بسیاری از مثال هاش هم نقض کلمات نحوی ها نمیتواند باشد و اینها بحثا شد ملاحظه فرمایید دیگه وارد جزئیاتش من نمیشم. آقای سیستانی اینجا بحث رو که مطرح میفرمایند اینجوری مطرح می‌فرمایند که در حدیث ضرار ضرر بلا ضرار خب معلوم روشنه که در ضرار معنای مشارکت نخوابیده. ضرار به معنی که من و طرف به هم دیگه ضرر زدن نیست. بعد یه توجیهاتی که برای توجیه معنای مشارکت در کلمه ضرار هست و نقل میکنند و ولی میگن این توجیهات بلاوجهیه غیروجیهه و ایشون میگن به هر حال باب مفاعله الزام نداره که حتما به معنی مشارکت بیاد، برای معناهای غیر مشارکت هم میاد و موارد استعمالی رو که هست رو ذکر میکنند و این موارد رو ذکر میکنن که برای غیر مشارکت هم آمده. بعد از اینکه این مطلب رو وارد میشن وارد یه بحث میشن که حالا که نحوی صرفیون برای باب مفاعله معانی مختلف ذکر کردن آیا این مطلب درست یا درست نیست؟ ایشون میگه که دو تا گرایش اصلی در تفسیر باب مفاعله وجود داره. یک گرایش علمای صرف هست معانی مختلفی برای باب مفاعله قائل شدن. یک اتجاه دیگه که اتجاه شون فهمن صحیح هست اون این هست که عرض کنم خدمت شما نه همه معانی مختلف رو ما بازگشت بدیم به یک معنای واحد. آقای سیستانی میخوام بگن این معنای اول اتجاه اول در صورتی ما باید بهش ملتزم بشیم که نتوانیم اتجاه دوم رو بهش اخص کنه. ایشون میگه لکن حال الاتجاه انما یتعین الاخص به اذا لم یمکن الاتجاه الثانی المبنی على وحدت معنا هذا الباب من تقدیم معنا العام یصلح لجمع شمل الموارد المذکوره ولو الا یتعین الاخص به الاتجاه الثانی اذ لا مبرر لدعوا تعدد المعنا هنیزن فانها تكون كدعوا تعدد معنا الماده وقتا. ایشون تو بحث اینکه آیا ماده ضرر چه معنایی داره، ایشون این مطلب رو اونجا هم فرمودن که ماده ضرر یک معنا بیشتر نداره، اینجا هم در مورد فرار همین مطلب رو تکرار میکنن. اینجا حالا توجیهی ذکر نکردن، گفتن تا وقتی که میتوانیم معنا رو واحد بگیریم نه نباید معنا رو متعدد بگیریم، هیچ دلیل مقامه نکردن. چرا؟ حالا چون میشود معنا رو واحد گرفت باید بگیم که این در اون جامعه هم فرض کنید بتوان، حالا اون چیزشو کار ندارم، فرض کنید چهار تا معنا برایش ذکر کردن، این چهار تا معنای جامعه داره، آیا این به نحو مشترک لفظی هست یا مشترک معنویه؟ اصل اینه که مشترک معنوی باشه. چرا؟
اصل عدم وضع نداریم شکل در وضع جدید
نه شکل در نمیدونی وضع چه شکلیه، وضع برای تک تک اینا شده یا وضع برای جامعه شده، هر کدوم از اینا باشه کیفیت وضع اون نمیدونیم، وضع برای تک تک موارده یا وضع برای جامعه هست، وضع واحده. چرا این رو که باید بگیم حتما وضع واحده و این برای جامعه وضع شده؟ قوانین موضوع له رو که تبادر و اینجور چیزا رو باید دنبال کرد که آیا به نحو استعمال لفظ در خصوصیات این موارد رو درش تأویل میبینند یا استعمالش در خصوصیات این موارد رو استعمال بلا عنایت نمیدانند. قواعد تبادر و استعمال بلا عنایت و اون راه حل هایی که برای تشخیص موضوع له هست اون رو باید دنبال کرد. این نکته این نیست که ما به عنوان یک اصل مفروض بخوایم بگیریم و دنبال کنیم. تو اون تعدد معنی الماده ایشون یک مطلب دیگه، یک شبه برهانی اونجا ذکر کرده بودن، یه بیانکی بیان خاصی داشتن، تعبیرشون این بود که رو با ما در معانی مختلفی که برای ماده ضرر ذکر کردن بعضی ها این معانی مختلف رو میگن لفظ بر همه معانی به نحو اشتراک لفظی وضع شده، ولی کن صحیح این هست که به نحو اشتراک معنوی. شما میگه رو با ما یستظهر الوجه الاول که اشتراک لفظی من کلمات کثیر من اللغویین ولكن الصحيح والوجه الثاني لأن المنصاب من هذه المادة على اختلاف مشتقاتها وفي مختلف موارد استعمالها ليس إلا معنى واحدا عاما واحدا لا يختلف باختلاف الموارد. بنابراین ما باید ببینیم که خب کدوم یکی از این معانی معنای صحیح این کلام هست که ما اونجا اشکال میکردیم که شما فرض کردید ما معنای ماده رو نمیدانیم به معنای سوء حال، به معنای ضیق، به معنای نقص، اینا رو نمیدونید. با ندانستن معنای ماده ولی اینو میدونیم که معناش یکیه، این درسته؟ بدون این که معنا وحدت معنا رو میدونیم ولی نمیدونیم معنا چیه، ولی میدونیم همه جایی به یه معنا. این که ما میدانیم همه جا به یه معناست فرع این هست که معناها رو درک بکنیم، اجمالا بدانیم که همه جایی به یه معنا به کار رفته، همچی چیزی نداریم که منساق یک معنای خاصه. خب بله، شما ابتداعاً بخواید منهای این بحث رو بگید ضرر ما همه جا معنای نقص میفهمیم، مثلا من به تو آدم اون اشکالی نداره،
ولی به این سبک بحث رو دنبال نکنید که اصل یا منساق از این کلمه وحدت المعنات. حالا این معنای واحد رو ببینیم چیه. اینجا هم شبیه همین دیشون دارن دنبال میکنن، میگن باب مفاعله در جمیع معانی مختلفی که نهات برای ذکر کردن اینا همش یه معناست. حالا بحث کنیم که این یه معنای واحد چیه. مسلک های مختلفی در تعیین و تشخیص این معنای واحد با اون فاعله وجود داره. این چه سبک بحثه که بعدن، حالا بعدن هم تکلفات سر تا سر این مسلک ها تکلف آمیزه. آیا این که شما معنای عامی برای چیزهای مختلف این باب میتوانید درست کنید، معنایی که با تکلف، با زور زدن و با یک نوع تأویل ها و توجیهات غیر مدرک عرفی اونها مطالب رو دارید دنبال میکنید، اینا یه بقیه نه. از اول ما میگیم ما باب مفاعله رو یه معنی بیشتر، یه معنی خاص، مثلا همه باب مفاعله رو به معنی ثلاثی مجرد میفهمیم، همه باب مفاعله رو به معنی تعدیه. مرحوم آشوان حسین اصفهانی میگه باب مفاعله به معنی تعدیه است با یه معنی خاصی که برای تعدیه ایشون تفسیر میکنه و اینها. باب مفاعله همش به معنی قصده. یه موقعی ابتداعا این معنا رو میفهمیم، یه موقع اینجوری نیست، معانی مختلف هست. این معانی مختلف رو یه قالب دارید درست میکنید، زورکی داشت میچپونید. اینا خیلی وقتا شبیه اون تختی هست، یک چیز معروف هست، الان اسمش یادم رفته، یکی از خونخوارهای معروف عالم هست که میگن یک تخت معروفی داشته، زنهایی رو که ازدواج میکرده این زنها میداشته به این تخت، اگر پاشون دراستر بوده پاشون میبریده، اگر کوتاهتر بوده میکشیده تا اندازه این تخت بشن. اون قالب اون تخت باید رعایت میشده، افراد رو متناسب این قالب باید کم و زیاد میکردن تا اندازه این قالب بشه. خیلی نه بس خونخاریه دیگه، بس جنایتکاری بود دیگه. من حفظ کنم خدمت شما، نه بحث هوا و هوس انسانیه.
هیچ برهانی
برای وحدت معنا اقامه نکرده، بعد یه وحدت، یک قالب معنای واحد رو درست کرده، میخواد تو این قالب یه جوری این معانی رو درج کنه. ایشون و همه اشمان حسین اصفهانی و بزرگان دیگهی که هستن این سبک رو دنبال کردن. اصل مبنای کلی این بحث که ما بگیم ضرار، یعنی با مفاعله، حالا ضرار رو کار ندارم، با مفاعله حتما باید به یک معنای واحد باشه، حالا ما دنبال کنیم این معنای واحد چیه. الزام بلا ملزمه، التزام بلا ملزم، این هم چیزایی نداره که این وجهی نداره. یکی من حالا کل این بحثای دیگهی که ایشون مطرح میکنن رو ازش درز میگیرم، دیگه وارد اون جزئیات نمیشیم. من از اون چیزی که در مورد ضرار از کلمات لغویون استفاده میشه، این که ضرار به معنی ضرر، به من هم به معنی ضرر رهو یا ضرر رهو و ضرر رهو یا ضرر رهو به معنی واحده. خب شما فقط میگید که بنابراین نتیجهش این هست که لا ضرر و لا ضرار معناش یکیه. پاسخ مثلا میگه نه، ضرر خود ذره دو تا معنا، یه معنا بیشتر نداره، ولی ضرر معانی متعدد داره. دو تا معنایی که برای ضرر در لغت ذکر شده و استعمالات هم کاملا با او موافق است که ما قبلا هم استعمالاتش رو خوندیم، استعمالات رواییش رو هم ذکر کردیم، یک ضرر به معنای ضرر زدن، یک ضرر به معنای ضرر دیدن و نقصان پیدا کردن. ضرر هم به معنای
مستر به معنای زر، زر یز روز، این یعنی آسیب رساندن به غیر. حالا مستر باشه اسم مستر باشه اونش خیلی مهم در این بحث است. یک ضرر به معنای نقصانی پیدا کردن، آسیب دیدن، کم شدن، که فعلی از این نداریم، فعل متناسب با اون ما نداریم، شبیه اونو با به افعال هست. اذره یعنی اذره به این معنا هست. اذره یعنی ساره زا نقصن کل اما، به خصوص مثال نابینا شدن اذره رو در موردشون به کار میبرن. ضرر میتواند به معنای مثلا اسم مصدر تضرر شما تلقی کنید، اسم مصدر اذره تلقی کنید. حالا اونش خیلی اینکه اسم مصدر چی هست برای ما مهم نیست. اونی که از استعمالات ضرر هم به معنای ضرر زدن به کار میره، هم به معنای ضرر دیدن، نقصان پیدا کردن. و اینجا به قرینه این که ضرار به معنای ضرر زدن هست، ضرر رو به معنای ضرر دیدن باید معنا کرد. و این یه معنای طبیعیه. و چیزای دیگه ای که تو این بحث به نظر میرسه چیزایی هست که خارج از عرف پژوهشی است. عرف پژوهشی باید بر اساس یک اصولی دنبال بشه، تو لغت یه چیز داشته باشیم. اینا چیزایی هست که یه مقداری به نظر میرسه که نمیشه خیلی از سبک‌های پژوهشی به این نتایج رسید. به نظر میرسه لازرد مقدمه است برای لازرار. یعنی بابا مؤمن همچنان که مؤمن نباید خودش متضرر بشه، نباید به دیگری هم ضرر بزنه. تمهید برای لازراره. میگه ای سموره، همچنانی که خودت نباید ضرر بزنی به دیگری هم نباید ضرر ببینی، به دیگری هم نباید ضرر بزنی. این مصداقی از مصادیق قاعده ای هست که در اصطلاح علمای اخلاق به قاعده ذهبیه معروف هست، قاعده طلایی معروف هست، که اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند. لا ضرر و لا ضرار یعنی مؤمن همچنان که نباید متضرر بشود، نباید به دیگری هم ضرر بزند. یعنی لا یکون المؤمن متضررن ولا ضارن ولا مضارن. حالا تعبیر بکنید، این چیزی هست که مجموعاً از این مطلب استفاده میشه.
من نقصان نمیگیرید؟
هم نقصان میگیرم، تضرر هم نقصان یکیه. نقصان
چرا زدن میگید؟
چی؟
چرا میگید نقصان وارد کردن نه نقصان؟
ضرر رو میگید یا ضرر؟ ضرر نه، نقصان وارد کردن نمیگید، نقصان وارد شدن میگید.
همون نقصان وارد شدن، چرا خود نقصان نمیگید؟
نقصان یکیه، اونش خیلی مهم نیست. میگم مصدر اسم مصدرش خیلی مهم نیست. حالا مصدر تعبیر بکنه اسم، اونش خیلی رو اصرار نداریم. روح مصدر اسم مصدرش یکیه. میگه مؤمن نقصان نباید بهش متوجه بشه. حالا نقصان مصدر بگیرید، آسیب بینی مؤمن اشکال دارد یا آسیب دیدن مؤمن اشکال دارد؟
نقصان
آخه چیه؟ نقصان یکی از آخه نقصان خودش یه مفهوم چیزیه. نقصان زدن یا نقصان دیدن، نقصان خودش یه مقداری. نقصان یعنی چی؟
نقصان چیزی که مضر وارد میسازد و متضرر میگیرد. این وسط حد وسطه.
حد وسط کدوم حیثشه؟ حیثی که از طرف نه، اون به اعتبار وصف ضرر زننده است یا به اعتبار وصف ضرر بیننده است؟ کدومش رو میگی؟ جامعه
که
نه، جامعه که نداره. این کدومشه؟ کدوم حیثشه؟ حیثی که چون شما نباید ضرر بدهید، دو تا حیث متنافیه. اون رو قبلا عرض کردم، جامعه بین اینا نداریم. نه
چی؟ این
اصلی
داریم که
بگیم دو تا کلام نه، خیلی زور داره. خیلی که آخه ببینید یه چیزی به نام تفسیر به اون معنا، اونا خیلی به اونا رو تأکید گرفت. نه، استظهاره، استظهاره در این موارد هست، بس استظهاریه. که ظاهر اینجور چیزا اینه که اینا معناهاش فرق داره. لا ضرر و لا ضرار یک معنای سرراستی داره
که همچنان که خودت نباید متضرر شوی به دیگر نباید ضرر وارد کنی. دقیقا اون مقدمه است برای همون اصلا لا ضرر رو بر این آورده که لا ضرر توجیه منطقی پیدا کنه، یعنی وجدان طرف رو به این مطلب روشن بکنه که تو با دیگری چه فرقی داری، تو نباید متضرر بشی، دیگری متضرر بشه اشکال داره؟ اشکال نداره؟ نه، همچنان که خودت نباید متضرر بشی به دیگری هم ضرر وارد نکن. یعنی شارع مقدس براش مؤمن و مؤمن فرق نداره، وقتی فرق نداره اجازه نمیده تو به اون مؤمن ضرر وارد کنی، همچنان که اجازه نمیده خودت متضرر بشی اجازه نمیده به دیگری هم ضرر وارد کنی. این مفهومی که از کلام آقای سیستانی لا ضرر رو معنی لا تضرر رو گرفته، از راه دیگه ای خواسته این بحث رو دنبال کنه. اون نمیدونم مثلا اصلا از تو چی هست، اون ما اونا رو مطلبشون رو ناتمام دونستیم، بله اصل مطلب به نظر میرسه درست باشه. لا ضرر و لا ضرار مفادش اینجوری میشه، لا یکون المؤمن متضررن ولا مضارن. حالا نتیجه این بحث چی میشه؟ اون بحث های هیئت ترکیبی جمله است، اون بحث هایی است که بعدا دنبال میکنیم. از کل این بحثی که در میگذاریم
خود حرمت اظهار این دو معنا رو افهام نمیکرد؟
نه،
ضرر زدن حرامه
این معنیش این نیست که خود مکلف نباید متضرر بشه.
این شما
نه 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 دیگری نه خداوند مثلا کاری نمی کنه که شخص متضرر بشه، یه سوش در نمیاد بگه کاری. و تازه اون هم اگر افهام هم بشه، این به اصطلاح تکرار بی وجه نیست. بحث اینه که تکرار ولو مطلب هم استفاده میشه، میگه همچنانی که خودت نباید متضرر بشی دیگری هم نباید متضرر بشی. این در واقع
تدارک ضرر دیگه
دیگه. حالا اونا بحث بعدیه، اون مرحله بعدی، اون هنوز اون بحثاش بعد، هنوز به اصطلاح هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار معنیشیه، اون خیلی بحث داریه، اونا رو بحث شروع میکنیم. نه، بحث های هیئت افرادی و امثال اینهاش تمام شد که وارد این بحث ها بریم، ازش بگذاریم که کمی جلو بریم. اللهم صل علی محمد. حالا بحث امروز بحث مرحوم امام و بحث های سیستانی رو ترس راهنما میکنیم. شرحت به
غیر از شما و سیستانی کسی دیگه این معانی رو مطرح کرده قبل آقای سیستانی هم که هم از متضرر شدن و مضارر دیدید
جایی هر دیدم یه بحث رو به این شکل ندیدم که آقای سیستانی میگم روز چیز دیگه این معنی رو کردن. نه، من به کلمات چیز کار نداشتم، من بیشتر به اساس کلمات لغویینی که در لغت وجود داره و اونی که خود بافت کلام تناسب داره.
نه اینکه
اینجوری خوبه استثارش رو منطقه مهورم کسی دیگه من تفریه دارم دست شما نگه خواهد شد. من خواهد شما نمیتونم شد دیدن چیز میکنه، دیدن تو ترجمه میارم خواهد عبارت به لغایی تحفظ میمونه. لغوی میگن از لغت من نقصان یه بود فشی